هم رنگ عشق، همیشه قصه عاشق همینه، نمیتونه بفهمه راز عشق و دلی که درد تنهایی نبینه. بیا که یوسف زهرا تویی، تو مسیحای همه دلها تویی، تو اسیر و خسته و تنها منم من. بیا که منجی دنیا تویی، تو یه حسی میگه این حسرت تمومه، که میبینی دلای بیقرار و امید قلب عالم سخت دوری. بیا پایان بده این انتظارو،
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
راه روشن.
اینا همه دنیا قبول کردن که آمریکا در عراق و سوریه، به خصوص در عراق، به مقاصد خودش نرسیده. قهرمان این کار سلیمانی بود، در زمان حیات خودش بنابراین اینها رو شکست. پس از شهادت هم دشمنان رو شکست داد. این تشییعی که در ایران شد، تشییع عجیب و واقعا فراموش نشدنی، و همچنین تشییع میلیونی که در عراق شد، در نجف، در بغداد، ایشون تشییع شد، تشییع میلیونی عجیبی، ایشون و شهید ابو مهدی مهندس با هم دیگه تشییع شدن. این تشییع در واقع، و بعد بزرگداشت‌ها، اینها ژنرال‌های جنگ نرم استکبار رو متغیر کرد. اینایی که در جنگ نرم استکبار برجستند و اونها هستن که دارن فعالیت میکنن، در واقع ژنرال‌های جنگ نرم آمریکا و استکبار هستن. اینها موندن متغیر هستن. این چه وضعی است؟ این کی بود؟ این چی بود؟ این چه حرکت عظیمی است؟ اونا رو شکست. خب البته این اونچه که در شهادت او اتفاق افتاد، اولین سیلی سختی بود که به آمریکا زده شد و تا اون زمان مهمترین سیلی با آمریکا همین حرکت مردمی عظیمی بود که انجام گرفت. بعدم که خب برادرای سیلی زدن، لکن سیلی سختتر عبارت است از غلبه نرم‌افزاری بر هیمنه پوچ استکبار. این سیلی سخت به آمریکاست که باید زده بشه. این بایستی همت جوانان انقلابی ما و نخبگان مؤمن ما این هیمنه استکباری رو بشکنن و این سیلی سخت به آمریکا رو بزنن. این یکی هم اخراج آمریکا از منطقه است که این همت ملت ها و سیاست های مقاومت رو می طلبه که باعث این کار رو انجام این سیلی سخت. البته اینها غیر از انتقام از قاتله، قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشون رو پس بدن. اینایی که گفتی مربوط به مجموع استکبار و آمریکاست، اون به جای خودش محفوظه، اگرچه به گفته یک عزیزی کفش پای سلیمانی هم بر سر قاتل او شرف داره و سر قاتل او هم بره فدیه کفش سلیمانی هم نمیشه. این هست، اما بالاخره بایستی غلطی کردن بایستی انتقام پس بدن. هم آمر هم قاتل بدانند که در هر زمان ممکن، هر وقت ممکن شد، ما دنبال امکانات زمان وقت ممکن هستیم، اینو باید انتقامشون رو پس بدن.
به نام جانان رعوف و سلام، روز شما بخیر. ما از پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما دوستان خوب شنونده و همیشگی رادیو تهران هستیم در 23 روز از تابستان. در روز جمعه دلانگیز و آرام با شما خواهیم بود انشاءالله تا ساعت 22 با بخش دوم برنامه ها. اولین برنامه رو همکاران من آماده پخش دارن، عنوانش هست نقطه جوش.
نقطه جوش از 0 درجه تا 100 درجه. نقطه جوش، یک گفتگوی ساده رادیویی تا زمانی که به نقطه جوش نرسید. نقطه جوش.
الهی به امید خود خودت که بهترینی و بهتر از تو وجود نداره، خانم ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، سلام میکنم بهتون از نقطه جوش رادیو تهران. من کماکان محمد حسین هاشمی ام به همراه سمان خانم گلک تهیه کننده در 60 دقیقه پیش رو همراه شما هستیم و به دور میز گفتگوی ما بنشینید لطفاً تا به صرف شیرینی هایی که تا امروز نشنیده اید شنیدنی هاش رو بشنوید. تونتون بهتون بگم، چون من بچه بدی بودم بازم مدرسم دیر شد و دیر رسیدم، که شما میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بذارید. با دنبال کردن ما از طریق صفحه مجازی برنامه، یعنی @نقطه جوش.94 هم میتونید بگید که دوست دارید میزبان چه کسی با چه موضوعی باشیم. البته که طراح سوال ما هم میتونید باشید. استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی مواد و متالورژی، متولد 1357، عضو شورای مرکزی جمعیت رهبویان انقلاب اسلامی، مدیر کل دفتر ترویج و امور رسانه ستاد راهبردی اجرای نقشه جامعه علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مشاور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در امور نخبگان، عضویت در شورای برنامه‌های علمی دانشگاه آزاد استان تهران، دبیر کمیسیون علم و فناوری مجمع عالی بسیج، مدیر کل دفتر ترویج و گفتمانسازی نقشه جامعه علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشاور ستاد راهبری نقشه جامعه علمی کشور در ایران و بسیاری از موارد دیگری که حتما درباره‌اش صحبت می‌کنیم، کارنامه کاری و اجرایی شخصی است که در تاریخ 16 شهریور 1400 با حکم وزیر علوم به عنوان مشاور وزیر و سرپرست حوزه وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد و در بهمن 1400 وزیر علوم و تحقیقات ایشون رو با حفظ سمت به عنوان سخنگوی این وزارتخانه تعیین کردند. ما امروز میزبان آقای دکتر علی شمسی پور هستیم. آقای دکتر علی شمسی پور، سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به نقطه جوش.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و مردم شریف ایران که شنونده گفتگوی ما هستند.
سلامت باشید. کی وقت کردین این همه سمت داشته باشین شما؟ متولد 57.
خب سالی یه دونه شو داشته باشید میرسه دیگه، درست میشه.
چرا موهاتون سفید نشده؟ فقط ریشاتون سفید شده.
اگه ورزش هم بکنید جوان میمونید، همسر خوبی هم اگه داشته باشید خیلی جوان، اصلا جوان میشید.
مدیر کل حوزه وزارتی هم باشید که چه بهتر.
خب فشار کاری تو این حوزه خیلی بالاست و کاملا این تجربه جدیده. من خودم فکرشو نمی کردم که اینقدر مجبور بشم فشار رو تحمل کنم، فشارهای مختلف کاری و در واقع فشارهای سیاسی از جوانب مختلف. این باعث میشه که به هر حال توی یک سال گذشته که این مسئولیت رو قبول کردم یه مقدار بیشتر به سمت پیری و سفید شدن مو اینا بریم.
ها تازه پیر شدین اینیم. بله. پیرتون اینه، جوونتون چی بوده؟ ماشاءالله ماشاءالله. خب خدا رو سر از آمدشو بزنیم به تخت خودتونم، بزنیم چشم نزنیم. بله منطقی. بگید محمد حسین هاشمی چشمم زده. آقا همه اینایی که گفتیم که نصفش مشاوره بود و من حس میکنم بهترین شغل دنیا مشاوره و مشورت دادنه، از جستجوی اینترنتی بود. درست بود همش؟
بله همه درسته، متشکرم.
جز اونی که گفتیم سرپرست، باید میگفتیم الان مدیر کل.
بله دفتر. چون اون بعد از چند ماه عوض میشه و تبدیل مدیر کل میشه. بله
بسیار خوب، بریم سراغ نقطه جوشی.
متشکرم در خدمت.
اشکال نداره، خواهش میکنم. کلن آدم جوشی هستیم یا نیستیم؟
هستم ولی خیلی خودم کنترل میکنم.
از اینایی هستین که دیگه مدیر کل حوزه وزارتی این زنگ میزنه مدیر کله میگه آقا چه وضعیه این؟
نه من نمایش خیلی آرامی دارم، کسی با من برخورد کنه حتما آرامش منو میبینه، منتها درون من شعله های آتش میجوشه، همون نقطه جوشم.
خیلی خوب آقای دکتر شمسی پور، 50% رئیس های دانشگاه طی ماهای اول انتصاب شما بعد از سالها تسلط روی کارشون برکنار شدند. نگین نه که باورم نمیشه. ماجرا چی بود؟ حرکت ضربتی بود؟
نه تنها نمیگم نه، بلکه میگم الان 80% عوض شدن.
چرا؟
ببینید خب این یه روال طبیعیه توی حوزه مدیریتیه، توی دنیا هم همینه، توی کشور ما هم به همین شکل بوده. با عوض شدن دولت ها و رأیی که مردم میدن و خواستی که مردم دارن برای تغییر، این اتفاق میفته و واقعا تو جمهوری اسلامی طبیعی است. اگر این اتفاق نیفته برای مردم مایه تعجب خواهند بود.
آره قبول دارم وقتی که یه دولت جدیدی میاد وزرا تغییر میکنن، معاونای وزیرم چون دارن با وزیر کار میکنن تغییر میکنن، مدیر کل دفتر وزارتی هم که طبیعتا باید تغییر کنه اونو کنه، ولی دیگه رئیس دانشگاه که دیگه داره کار علمی میکنه دیگه. میگن سیاسی بوده.
ببینید رئیس دانشگاه اصلا کلا شما سیاست رو از وزارت علوم و از اداره حکومت که نمیتونید جدا کنید. سیاسی بودن لزوماً حرف بدی نیست که، حرف زشتی نیست که، اتهامی نیست که. این به این مفهومه که به هر حال اون خواست مردم برای انتخاب یک سلیقه سیاسی باید تو کشور جریان پیدا بکنه و این اتفاق هم میفته. الان هم به هر حال تو یک ماه این اتفاق نیفتاده. در هر استان استاندار عوض شده، قاعدتاً مسئول آموزش عالی اون استان هم بنا به خواست مردم عوض میشه. این طبیعیه. خیلی رئیس دانشگاه هم عوض میشه، خب قاعدتا ممکنه از جهت سیاسی همخوان با دوره‌های قبلی نباشه. بعد از این که اگر
آخه میدونی داستان چه جوریه، رئیس دانشگاه عوض میشه سیاسی، بعد رئیس دانشکده رو عوض میکنه یکم سیاسی، بعد رئیس دانشکده مدیر گروه ها رو عوض میکنه یخت سیاسی، بعد مدیر گروه میره سراغ استادا. حالا بگرد پیدا کن.
حالا اینجا یه مقدار جای مناقشه هست. ببینید معمولا توی دانشگاه تا رأس دانشگاه به هر حال این اتفاق میفته، ولی بعد از اون شما الان خیلی دانشگاه ها دانشگاه اصلی ما هستند که رؤسای دانشکده ها یا از قبل هنوز هستند یا اینکه واقعا با نگاه سیاسی عوض نشدن، خیلی زیادن، این کاملا رایجه و هست. مدیر گروه ها هم به همین شکل، مدیر گروه ها دیگه پایین ترین لول مدیریتی در دانشگاه ها اگر بخوایم بگیم باشن در حوزه آموزشی پژوهشی، مدیر گروه ها الان حداقلش رو دانشگاه ما میبینیم که تفاوت ویژه‌ای اتفاق نیفتاده، اگرم عوض شده به هر حال با نگاه و جلوه سیاسی نبوده.
الان مثلا آقای فاضلی از دانشگاه شهید بهشتی رفتن گفتن سیاسی، سیاسی نبوده.
خب ما تو بحث انتصابات داشتیم صحبت میکردیم، این مقوله دیگه ای.
نرید رسیده بودم به مدیر گروه استادی.
ببینید ما به عنوان عضو هیئت علمی توی دانشگاه ها هر کدوممون وظایفی داریم. یکی از وظایف ما اینه که وقتی که میخواییم بریم جای دیگه ای کار بکنیم،
خب
مأمور بشیم و حتما روال مأموریتمون رو انجام بدیم. یه روال قانونی داره، رئیس دانشگاه و هیئت امنا باید موافق باشن و بر اساس اون موافقت ما اجازه پیدا میکنیم جاهای دیگه مأمور بشیم و بتونیم کار کنیم. من همین الان که توی وزارت علوم دارم کار میکنم و جاهای دیگه هم که قبلا کار کردم با موافقت رئیس دانشگاه و یا هیئت امنا بوده.
آره دیگه مأمور
شدم. همین الان با اینکه من الان بالاخره نزدیک آقای وزیرم هستم، ولی این قاعده رو اجرا کردیم. بله. چیز طبیعی. این نکته اول. در خصوص استادی که جناب علی فرمودید، خب این رعایت نشده بود تو تعداد، به تعداد زیادی همین اتفاق افتاده بود، یعنی چند بار به هر حال ایشان مسئولیت هایی داشتن جاهای مختلف در حالی که موافقت دانشگاه و موافقت هیئت امنا رو جلب نکرده بودن. بنابراین نمیشه گفت این یه مسئله کاملا کاری و قانونی بوده. نکته دومم اینه که اگرم بخوایم یعنی اون اتهامی که به ما زدن این بوده که شما به خاطر مسائل سیاسی و دیدگاه‌های سیاسی ایشون این کارو کردید. در حال این در حالیه که خب همین الان رئیس دانشگاه شهید بهشتی هنوز همون رئیس دانشگاهی هست که در دوره ریاست جمهوری قبلی بوده و ایشون نگاه سیاسیش با آقای دکتر فاضلی یکسانه و اگر قرار برخورد سیاسی بود قاعدتاً عکس این باید اتفاق می‌افتاد، یعنی اینکه این اتفاق نباید می‌افتاد. بنابراین یه مسئله کاملا کاریه و طبیعیه. برای دیگرانی هم ممکنه این اتفاق بیفته، تو دوره‌های گذشته هم بوده، تو دوره کنونی هم هست و مسئله سیاسی به اون شکلی که در رسانه‌ها طرح شد واقعا نه.
یعنی من محمد حسین هاشمی اگر که تصورات سیاسی متفاوت با تصورات سیاسی وزیر علوم باشه مثلا و استاد دانشگاه باشه، هم نمیام بگن که چون تو مثلا
نه. خب الان تعداد خیلی زیادی از اساتید، بخش بزرگی از اساتید هستن که خب از جهت سیاسی ممکنه با نگاه سیاسی وزارتخانه همخوانی نداشته باشن. اگر قرار بر این بود که باید تعداد زیادی بیرون میرفتن. خیلی هاشون هم برونداد سیاسی دارن اصلا و اصلا مقالات سیاسی می نویسن، اظهار نظر میکنن، سخنرانی میکنن، تعاملات سیاسی دارن و مطابق با سلیقه و نظر خودشون.
بله.
ولی اتفاق خب قاعدتا نمیفته. ببینید اگر کسی تخلفی بکنه اون یه مسئله دیگه از، فرقی هم نداره این دولت با دولت دیگه.
تخلفات نگاه سیاسی داره؟ یعنی مثلا میگم این خط تخلفه یه جاهایی با نگاه‌های سیاسی ممکنه که مسیرش عوض بشه.
ببین کلن که نمیشه یه همچین چیزی رو در کل رد کرد. ممکنه یه همچین اتفاقاتی هم بیفته، من سراغ ندارم خیلی، منتها در کل تخلفی اگر اتفاق بیفته ما یک مجموعه‌ای داریم به نام هیئت‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان و همچنین هیئت‌های انتظامی از هیئت علمی که اینا رسیدگی میکنن، معمولا آدم‌های حقوقی هستند. خب. و با نگاه حقوقی به مسئله نگاه میکنه. ولی نمیشه منکر شد، بالاخره توی دوره‌ای ممکنه نگاه‌های سیاسی هم دخیل بوده توی این. ولی در اون مورد خاص نه، اینجوری نیست دیگه، من استدلال کردم خدمت.
بگذاریم بریم سراغ یه ذره وضعیت دانشگاه‌هامون. آقا قبول میکنید که امروز اعتبار دانشگاه‌های ما توی جهان کم شده؟ مثلا چه میدونم همین کشورهای همسایه خیلی‌هاشون دیگه از دانشگاه‌های ما زیاد یاد نمی‌کنن و اگرم که بحث رتبه بندی باشه زیاد تعریف نمی‌کنن و تحویل نمی‌گیرن اصطلاحاً دانشگاه‌های ما رو. یه زمانی ما توی 800 دانشگاه برتر جهان بودیم بعضی از دانشگاه‌هامون و 50 تا دانشگاه معتبر داشتیم اون موقع. امروز یه کشوری اومده میگه که مثلا 27 دانشگاه ما معتبر نیست و مدرکاشو قبول ندیم. حالا این کشور هم که دارم میگم همین دور اطراف خودمون ها، ما کلن فعلا هنوز خیلی چیزاشون رو ثبات کاملی نداریم نسبت بهش. قصه چیه؟ چرا اینجوری شدیم؟
قصه کاملا برعکس.
یعنی
این که فرمودی تایید میکنید، بله تایید میکنم که کاملا برعکسه. یعنی اعتبار دانشگاه های ما بسیار بالاست، بسیار خوبه. محصولات همین دانشگاه ها اصلا یکی از معضلاتی که الان وجود داره که مثلا بحث مهاجرت یا خروج نخبگان از کشور برای چیه؟ برای اینکه به هر حال محصولات دانشگاه های ما رو دارن میبرن اونور استفاده میکنن. این یکی از معضلات ماست. یعنی قصه برعکسه، اینا اومدن خوبای ما رو از دانشگاه های ما سید میکنن و میبرن.
آره ولی خب اونا میگن محمد حسین هاشمی خوبه که میگیرمش، نمیگن محمد حسین هاشمی چون تو فلان دانشگاه درس خونده.
دقیقاً چون تو فلان دانشگاه درس خونده. اینم وجود داره. بله
خب
اینم کاملا وجود داره. بسیاری از دانشگاه‌های ما هستن که محل سید نخبگان ما هستن متاسفانه. منتها یعنی اینم غم انگیز البته، منتها می‌خواستم بگم اینجوری نیست که اعتبار دانشگاه‌های ما کم شده باشه. اتفاقا در 40 سال گذشته یکی از افتخارات ما اینه که دانشگاه‌های ما هم گسترش پیدا کردن از جهت کمی، هم از جهت کیفی وضعیت بسیار مناسبی پیدا کردن و پیشرفت خیلی خوبی داشتن. البته شاید با برخی استانداردها بعضی وقتا بالاخره یه ذره بالا پایین بشه، ولی در مجموع شیب افزاینده بسیار خوبی داشتیم. نکته اصلی اینجاست که خب بعضی وقتا میبینید بعضی کشورها میان، حالا بعضی وقتا این مسائل سیاسی هم داخلش میشه ها، حالا شما این اخباری هم که فرمودید بعضی وقتا هست، منتها اصل قصه اینجاست که بالاخره یکی از کشورهای همسایه میاد میگه که من بر اساس فلان رتبه بندی دانشگاه های ایران رو بین رتبه های مثلا 1 تا 1000
دنیا
اینا رو فقط قبول دارم و دانشجوی ما میتونم برم اونجا، که این مثلا اگه بشه 1200 یهو میبینید این تعداد دانشگاه‌های ما دو برابر میشه. خب حالا این یه بحث دیگه است، ولی این به این مفهوم نیست که حالا بقیه دانشگاه‌های ما مشکل دارن، اعتبار ندارن. در مجموع حالا این مثلا با کشور همسایه قابل حل و فصل، فعالیت شروع شده، مشکل خاصی نیست. شاید شیطنت‌های این وسط بوده که باعث شده این اتفاق بیفته.
الان رتبه‌مون چنده؟
رتبه چی؟
رتبه دانشگاه متوسط.
ما توی دانشگاه های برتر دنیا با نظام های مختلف رتبه بندی دانشگاه های خوبی داریم و تعداد نسبتا خوبی از دانشگاه های ما در این رتبه بندی ها قرار دارن. الان من عدد رقم ها رو دقیقا نمیدونم، ولی میدونم مثلا ما بین ما مثلا دانشگاه تهران ما، دانشگاه امیرکبیر ما، دانشگاه علم و سنت، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه های شاخص ما رتبه های خیلی خوبی دارن بین دانشگاه های دنیا، حتما زیر 500 هستند. بعضی از اینا تو رتبه بندی های مختلف بین 200 تا 300، بعضی ها بین 300 تا 400 هستند و تو این حوزه نگرانی وجود نداره. بحثایی که مطرح میشه اینه که خب این نظام های رتبه بندی شاخص های خاصی داره.
خب
و به هر حال چارچوب دانشگاهی که دنیا برای خودش یا غرب به مفهوم شرق و غرب فیزیکی نمیگم، به مفهوم غرب بودنش برای خودش یه شاخصهایی رو در واقع تعریف میکنه. این ممکنه با شاخصهایی که به هر حال کشورهای اسلامی
بودنش رو متوجه نشدم
به این به مفهوم در واقع مفهوم فلسفی غرب رو شما در نظر بگیرید. اینا خب بالاخره بر اساس نگاه اعتقادی که دارن شاخصهای خاصی رو برای درجه بندی دانشگاهاشون ممکنه داشته باشن. ما تو خیلی از اینا ممکنه به لحاظ دانشگاه داشتنمان و دانشگاه بودن دانشگاهمان داشته باشیم، ولی به واسطه نگاه متفاوتی که اسلام و انقلاب اسلامی به مقوله دانش و دانشگاه داره، ما ممکنه بعضی از اون شاخصها رو اصلا قبول نداشته باشیم، ممکنه بعضی از اون شاخصها اصلا با فرهنگ مردم ما، با نگاه اعتقادی ما خوانایی نداشته باشه. بنابراین ممکنه ما تو کسب بعضی از اون امتیازات خب موفق نباشیم از دیدگاه اونا. بنابراین این نظام رتبه بندی که ما بهش در واقع داریم استناد میکنیم،
بله،
لزوماً به این مفهوم نیست که حالا همه چیش هم دقیق و درست و صحیح باشه. یعنی بعضی وقتا تعارضات بزرگی وجود داره که این باعث میشه که ما تو بعضی از این نظام‌های رتبه‌بندی متفاوت باشیم. ما هم اگر بیایم نظام‌های رتبه‌بندی بر اساس نگاه ایرانی خودمون و نگاه اسلامی خودمون بیایم یک نظام‌های رتبه‌بندی ایجاد بکنیم که داریم این کارو می‌کنیم، البته هست، وجودم داره، اون وقت ممکنه خیلی از دانشگاه‌هایی که اونجا از ما بالاتر هستن دیگه بالاتر از ما تو نظام رتبه‌بندی خودمون نباشن. منتها تمام تلاشمون اینه که اون مواردی که به هر حال مربوط به مقولات مثل آموزش، پژوهش و فناوری و مسائل مدیریتی قابل قبول در کل دنیا و همچنین جمهوری اسلامی و مردم ما هست، اینا رو ما تقویت بکنیم، بهبود ببخشیم و نظام رتبه بندی دانشگاه‌های خودمون رو توی نظامی که توی دنیا وجود داره بهبود ببخشیم. این مسئولیت ما رو رفع نمی‌کنه و حتما تو این حوزه تلاش می‌کنیم.
بسیار خب، مردم ما داریم به گفتگو میکنیم با آقای دکتر علی شمسی‌پور، مشاور وزیر، سرپرست حوزه، مدیر کل حوزه وزارتی وزارت علوم و سخنگوی این وزارتخونه، درباره ماجراهای این روزهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. ورزشکارن، من ازشون میترسم بعضی از وقتا، بعضی از سوالا رو لابلای حرفاشون نمیپرسم. برای اینکه یه چیزی بگم شماها نشنوید، بریم و برگردیم، بعد یه سری سوال مسئول پسند دارم. آقای دکتر شمسی‌پور، یه دو تا سوال مسئول پسند بپرسم، کیف بکنید، یه 5 دقیقه مال خودتون هستن کلا. محمد حسین هاشمی هم هیچ کاری نداره، راحت.
من با همه سوالات شما کیف میکنم، تا حالا هم همینجوری بوده، کاملا هم راحت.
خیلی مخلصم، حتما همینطوره، شوخی میکنم. اولویت های وزارت علوم چیه توی دولت؟
بسیار خوب، این سوال واقعا این سوالیه که میتونه مثلا چند ساعت وقت ما رو بگیره.
دیدی گفتم مسئول پسنده؟
آره.
سوالی که یه مسئول میگه چند ساعت جواب میدم، آره. یعنی چی؟ یعنی مسئول
ولی
پسنده.
هنر یک معلم اینه که ما بتونیم به هر حال درسمون رو تو یه ساعت به دانشجو بدیم، بتونیم تو 2 دقیقه هم کلیاتش رو بتونیم توضیح بدیم و اصل قصه رو به عزیزان منتقل
کنیم. خواهش میکنم، بفهمید جان.
اما در خصوص اولویت ها، خب وزیر ما یک استاد فرهیخته و یه استاد کامل و از دانشمندان طراز یک کشور هستش،
بله.
و مورد قبول تمامی دانشمندان کشور و دنیا با مستندات علمی بسیار عالی و در واقع پذیرفته شده هستن. ایشون یک دیدگاه های خاصی رو دارن برای ارتقای نظام آموزش عالی کشور و همچنین برای ایجاد تحول در آموزش عالی و این که ما بتونیم از این برج علمی که در کشور ساخته شده و از اقصی نقاط دنیا این کاملا معلوم و هویداست، یک رودخانه جاری ایجاد بشه یا آبشاری ایجاد بشه به سمت پایین و این بتونه مشکلات جامعه ما رو، مشکلات حکومت ما رو، مشکلات مردم ما رو به نوعی حل کنه. و این طراحی مهمی هستش که باید انجام بشه و در حال انجام شدنه و بخشایش الان پیش رفته.